همراه بودید. برای همه شما عزیزان آرزوی اوقات و لحظات بسیار خوبی رو دارم و به اتفاق سایر همکارانم که در این بخش در صدای شهر بنده رو همراهی فرمودند، از محضر شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
باز بودن همه مدارس استان تهران فردا دوشنبه، محدودیت تردد کامیون‌ها و ممنوعیت فعالیت معادن شن و ماسه در سطح شهر همچنان اعمال خواهد شد.
دادستان کل کشور: آلودگی هوا نتیجه عمل نکردن دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی است.
موافقت شهرداری پایتخت با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ساختمان‌های مسکونی.
و امکان پذیر شدن دریافت رمز پویا از طریق پیامک به تلفن همراه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
همه مدارس استان تهران فردا دوشنبه باز است. معاون عمرانی استانداری تهران در چهارمین جلسه شورای ترافیک گفت محدودیت‌های کمیته کاهش آلودگی هوا نیز از فردا لغو می‌شود، اما محدودیت تردد کامیون‌ها و ممنوعیت فعالیت معادن شن و ماسه در سطح شهر همچنان اعمال خواهد شد. آقای تقی‌زاده افسود با توجه به بارش‌های روزهای آتی، دستگاه‌های مختلف تدابیر لازم را انجام دهند تا دوباره اسیر اصل غافلگیری نشوند. معاون استاندار تهران با بیان اینکه از فردا با بارش برف و باران مواجه خواهیم شد و به طور حتم مسیرها و جاده‌های کوهستانی در این شرایط با آب گرفتگی و یخبندان مواجه می‌شوند و لازم است با همه امکانات و استفاده از تمام ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم به مقابله با آب گرفتگی و یخزدگی جاده‌ها برویم. آقای تقی‌زاده افسود دستگاه‌های اجرایی مانند اورژانس، پلیس راهور، راهداری و هلال احمر در این میان مسئولیت سنگین‌تری نسبت به دیگر دستگاه‌ها دارند. سردار مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز گفت از شهروندان نیز می‌خواهیم که اگر کامیونی را در حال تردد در معابر داخلی شهر یا در حالت روشن و تخلیه و بارگیری دیدند، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.
دادستان کل کشور گفت آلودگی هوا نتیجه عمل نکردن دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی است. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در حاشیه بازدید از ستاد پاسخگویی به استعلامات انتخابات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی قصد دارد به عنوان مدعی العموم در بحث آلودگی هوای پایتخت وارد شود، افسود:
آلودگی هوا فرایند یک مجموعه است که متاسفانه دستگاه‌های مختلف به وظایف و تکالیف خودشون یا عمل نمی‌کنن یا خوب عمل نمی‌کنن، و لذا هم سازمان محیط زیست، هم صنایع کشور و هم تولید کنندگان خودرو و هم تولید بنزین و سوخت و هم آحاد مردمی که احیاناً دارای اتومبیل هستن و وارد خیابان ها می شوند، چه اتومبیل سواری، چه اتوبوس و چه کامیون، همه اینها باید دست به دست هم دیگه بدن بتونن یک هوای سالمی رو داشته باشن. یک دستگاه مشخص رو ما نمیتونیم بگیم 100% مقصره. هر دستگاهی ممکنه درصدی از تقصیر و یا احیانا کوتاهی ها رو داشته باشن. به نظر بنده سلامت همه مردم که بسیار مهم است می طلبد که همه با هم دیگه همکاری بکنن. این که ما انواع و اقسام عوامل آلودگی رو ایجاد بکنیم و بعد بگیم که انشالله امیدواریم باد بوزه و آلودگی هوا رو ببره، این قابل قبول نیست. البته ما در حوزه معاونت حقوق عامه این مسئله رو در دستور کار داریم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از وزارت کشور خواست به تعهدات خود درباره نوسازی و افزایش تعداد خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی شهری عمل کند. آقای فراهانی در جلسه امروز شورا گفت وزارت کشور موظف است زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت را ظرف مدت 5 سال از محل منابعی که در قانون مشخص شده است تأمین و علاوه بر آن سالانه 5% به ناوگان شهرهای بزرگ اضافه کند. دیگر عضو شورا هم از شهرداری خواست برای سال آینده در اجرای طرح کاهش آلودگی هوا تجدید نظر کند. آقای نظری افزود زمانی که پارسال به علت نزولات آسمانی هوا بهتر شد گفته شد که علت بهتر شدن هوای تهران اجرای طرح ترافیک جدید بود، در صورتی که این طرح مخالفان زیادی داشت و ناکارآمدی آن را هم امسال دیدیم. وی همچنین از دولت خواست تعطیلات به علت آلودگی را به موقع اعلام کند تا کسانی که می توانند از تهران خارج شوند. آقای علی خانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر هم از شهردار تهران خواست موضوع گودهای رها شده به ویژه گود مجاور سالن همایش‌های برج میلاد و ایران زمین را شخصا پیگیری کند. رئیس شورای شهر هم در حاشیه شورا با ارائه گزارش از مباحث امروز به خبرنگاران گفت خودرو محوری، ارزان بودن سوخت‌های فسیلی و اسراف در مصرف از دلایل آلودگی هوای پایتخت است و البته در نهایت دلیل آلودگی خود مسئولان هستند که این موضوع را مدیریت نمی‌کنند. آقای هاشمی در مورد توقف ساخت پلاسکو هم گفت بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پلاسکو باید دوباره آن را بسازد که به علت بالا بودن هزینه ها به دنبال اختصاص تراکم است و به نوعی هزینه ساخت را تأمین کنند و این مسئله موجب اختلاف با شهرداری شده است.
جلسه شورای شهر امروز با حضور فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران برگزار شد. سردار یزدی در حاشیه جلسه شورای شهر درباره آشوب‌های اخیر گفت بعضی از افرادی که در ماجراهای اخیر در خیابان‌ها حضور داشتند توسط اختشاشگران و از پشت تیر خوردند که برخی از آنها جان خود را از دست دادند. وی افزود این افراد در حال شناسایی هستند و به خانوادگی آنها سرکشی می شود. همانطور که صف آشوبگران از مردم جدا شد، صف کسانی که جانشان را بیگناه از دست دادند هم باید از صف کسانی که قصد تخریب اموال عمومی را داشتند جدا شود. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در پاسخ به این پرسش که چرا در نقاط بالای شهر اختشاشات اتفاق نیفتاده است و تنها در پایین شهر و مناطق کمتر بهره‌مند این اتفاق افتاده است گفت دشمنان ما نقطه گذاری هایشان در مکانهایی بوده است که زمینه های اجتماعی در آن موجود است. دشمن وارد فضایی می شود که آن فضا توسط مردم عادی رقم زده شده است و روی آن موج سواری می کنند. و همچنین درباره گزارش اخیر کمیته ویژه بررسی حذف نام شهدا گفت گزارش بسیار خوبی ارائه شد و پیشبینی ما همین بود که این گزارش به همین شکل باشد.
97 نفر از عوامل اصلی اختشاش‌های شهر پردیس دستگیر شدند. فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت ماموران انتظامی با کار اطلاعاتی گسترده 97 نفر از عوامل اصلی و محرک اختشاش‌های این شهرستان را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی متهمان را در عملیات‌های جداگانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند. سرهنگ حسن وند افسود نیروی انتظامی با هر گونه آشوب و اختشاش برخورد قاطع و قانونی می کند و افرادی که امنیت و احساس آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند تحت تعقیب قضایی و پلیس قرار خواهند گرفت. فرمانده انتظامی شرق استان تهران هم گفت در ادامه شناسایی عناصر اصلی اختشاش و اخلالگران نظم عمومی که اقدام به تخریب و آتش زدن سازمان یافته اموال و اماکن عمومی و دولتی و تعرض به جان و مال مردم کردند، عوامل اصلی و محرک اختشاش های شرق استان دستگیر شدند. سردار عزیزی افزود تخریب و آتش زدن بانک، ناوگان حمل و نقل شهری و پمپ بنزین، تخریب فروشگاه‌های مواد غذایی و نشانهای شهری، مسدود کردن خیابان‌ها و اقدامات هنجارشکنانه را از جمله اتهامات دستگیر شدگان ببخشید از جمله اتهامات متهمان دستگیر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز به مناسبت دهم آذر سال روز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس در نشستی خبری پاسخگوی اصحاب رسانه بود. آقای لاریجانی در این نشست خبری اصلاح قیمت بنزین را طرحی برای توزیع عادلانه یارانه در کشور دانست و گفت
مشکل اینه که حجم زیادی یارانه در کشور داره انجام میشه و به شدت غیر عادلانه. حالا این گزارش من الان عرض میکنم، این گزارش مربوط به داخلم نیست، گزارش آژانس بین المللی انرژی است. گفته در سال 2015 ایران در شاخص مصرف انرژی رتبه اول در دنیا داشت و فقط در سال 2015 حدود 47 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده، یعنی از جیب مردم داره میده، ولی به شدت غیر عادلانه. قیمت بنزین یه نمونه است، قیمت بنزین پولی است که مال کل مردمه. این طبقات بالا خیلی ازش استفاده میکنن، طبقات پایین اصلا 45% مردم که اصلا اتومبیل ندارن هیچ استفاده نمیکنن، پس از این یارانه محرومه. ما بقی هم افرادی که متمولن خب چند تا اتومبیل دارن زیاد مصرف میکنن. این مشکل همیشه وجود داشته. همون موقعی که ما بحث یارانه ها رو در مجلس داشتیم، این که قانون تصویب شد به این دلیل، خب این قانون اختیار به دولت داده.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اختشاشات اخیر که به بهانه افزایش قیمت بنزین در کشور شکل گرفت بر جداسازی معترضان از خط برهم زنندگان امنیت کشور تاکید کرد.
در مورد حق اعتراض که ما یه مدلی الان در مجلس هست و معمولاً صنوف مختلف اعتراضاتی دارن میان تو مجلس، جای مشخصی هست و ما هم معمولا این گونه هم کار میکنیم، یا یه نفر از اعضای هیئت رئیسه یا مسئولین کمیسیون ها میرن در جمع افراد معترض، نظر اونا رو میپرسن، اگر نظرشون هم این باشه چند نفر از اونا میان داخل مجلس مذاکره میکنیم، حرفشون رو میبینیم و اگر مواردی باشه که باید پیگیری کنیم پیگیری میکنیم. یعنی یه فرمولی ما داریم در مورد کار پارلمان که به هر حال با صدای مردم باشه. مشکل اونجاییست که این تبدیل میشه به یک نوع رفتار خشونت آمیز، استفاده از سلاح سرد، سلاح گرم. این معلومه که دو صنف هست، یکی معترضین هستن که حتما حرفشون رو باید شنید و سنجید و راه حل برش پیدا کرد، یکی این که یه عده از این بلوا میخواستن یه چیز دیگری دنبال کنن. طبعا برای هر دو موضوع راه وجود داره، اگر لازم باشه قانون هم قانون بگذاریم برای این.
سازمان انتقال خون تهران از دارندگان گروه‌های خونی منفی آ و آب مثبت درخواست کرد برای تأمین نیاز بیماران برای اهدای خون اقدام کنند. مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به فراخوان اهدای خون در هفته گذشته گفت روزانه در تهران 1500 نفر برای اهدای خون به این مراکز مراجعه می کنند که 1200 نفر از آنها موفق به اهدای خون می شوند. آقای طباطبایی افسود هم اکنون هم همین تعداد از شهروندان تهرانی برای اهدای خون مراجعه می کنند، اما به علت کاهش خون ارسالی از دیگر استانها به تهران با کمبود مواجه شده ایم. مرکز اهدای خون وصال شیرازی هر روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب، مراکز اهدای خون ستاری، تهران پارس و شهر ری شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 تا 19 و جمعه ها از ساعت 9 تا 16، مرکز اهدای خون پیروزی شنبه تا پنج شنبه از 8 تا 19 و سایر مرکز شنبه تا پنج شنبه از 8 تا 15 فعال هستند. مراجعه کنندگان هنگام اهدای خون باید کارت ملی به همراه داشته باشند.
مدیر عامل شرکت عمران پردیس میگوید کلید حل مشکلات مسکن مهر پردیس و تحویل واحدها به مردم دریافت وام 1000 میلیارد تومانی است که مجلس در قانون بودجه پیش بینی کرده است. آقای هدایت در مراسم کلنگزنی خانه جوان پردیس افزود بانک مرکزی قول داده در 15 روز آینده 1000 میلیارد تومان وام به شرکت عمران داده شود. فرماندار پردیس نیز در این مراسم بر توزیع امکانات و خدمات رفاهی در همه محلات شهرستان پردیس تاکید کرد و گفت فاز 8 پردیس به تنهایی با 33,000 واحد مسکونی یک شهرستان محسوب می شود و امکانات و خدماتی که در این فاز ارائه می شود باید متناسب با جمعیت آن باشد.
شهرداری پایتخت با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ساختمان‌های مسکونی موافقت کرد. مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت در ابلاغیه‌ای به همه مناطق شهرداری 1 تا 22 تهران فعالیت‌های مجاز اقتصادی یا شغلی را در اماکن مسکونی تعیین تکلیف کرده است. آقای روحانی نیا افزود بر این اساس دفاتر وکالت، مطب پزشکان، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفاتر مجله، روزنامه، مهندسی و خدمات الکترونیک قضایی می توانند در اماکن مسکونی مستقر شوند. به افزود مدیران این دفاتر در انتخاب محل دارای کاربری مسکونی باید همه مقررات را رعایت کنند.
دریافت رمز پویا از طریق پیامک امکان پذیر شد. بانک مرکزی اعلام کرد آن دسته از هموطنانی که قادر به استفاده از راهکارهای مبتنی بر گوشی تلفن همراه هوشمند نیستند می توانند رمز دوم پویا را از طریق پیامک دریافت کنند. در این روش دارندگان کارت‌های بانکی در حین انجام خریدهای اینترنتی یا پرداخت‌های نیازمند به رمز دوم کارت با انتخاب گزینه دریافت رمز پویا از طریق پیامک درخواست خود را ارسال می‌کنند و بانک صادرکننده کارت نیز رمز دوم پویا را به شماره تلفن همراه دارنده کارت ارسال می‌کند. برای دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک لازم است دارندگان کارت‌های بانکی با مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت یا از دیگر روش‌هایی که در پایگاه اینترنتی بانک اطلاع رسانی شده است شماره تلفن همراه خود را معرفی و صحت آن را تایید کنند.
ثبت نام از نامزدهای 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح امروز در بیش از 200 فرمانداری در سراسر کشور آغاز شد. وزیر کشور در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور در این وزارتخانه گفت
با هماهنگی که صورت گرفته بین همه دستگاه‌های اجرایی و شورای محترم نگهبان و آمادگی‌هایی که در 208 فرمانداری ما که حوزه‌های انتخابی هستند این ثبت نام‌ها شروع شد. من خواهشم از همه مسئولین اجرایی در سراسر کشور اینه که دقیقاً مر قانون رو رعایت بکنن و راهنمایی‌های لازم را هم به همه عزیزان داشته باشن. ما بلافاصله هیئت‌های اجرایی رو باید انتخاب بکنیم اعضاشو و به شورای محترم نگهبان معرفی کنیم که این هم انشالله انجام خواهد گرفت.
فرماندار تهران نیز با حضور در ستاد انتخابات تهران از روند ثبت نام نامزدهای داوطلب شرکت در انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی در مصلی امام خمینی بازدید کرد. آقای فرهادی گفت ابتدا مدارک داوطلبان بررسی و پس از اسکن آنها ثبت نام نهایی انجام می شود. فرماندار تهران حداقل سن داوطلبان برای نام نویسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را 30 و حداکثر 75 سال اعلام و به داوطلبان توصیه کرد هنگام مراجعه برای ثبت نام یک قطعه عکس 3x4، کارت ملی، شناسنامه و همچنین مدرک تحصیلی معتبر به همراه داشته باشند. آقای فرهادی افسو در حوزه انتخابیه تهران غیر از 30 نماینده 5 نماینده هم از اقلیت‌های دینی در مجلس خواهیم داشت که داوطلبان اقلیت‌ها نیز باید به حوزه انتخابیه تهران در این مکان مراجعه کنند.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
شهرداری برای افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی چراغ سبز نشان داد. معاون شهردار و رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت از جیب راننده تاکسی نمیتوان هزینه کنترل قیمت‌ها را پرداخت کرد. آقای قنادان افسود منطقی است که در حد 7 تا 8 درصدی که هزینه های تاکسی ها اضافه شده نرخ کرایه ها هم افزایش یابد. این در حالی است که شورای شهر تهران به عنوان نرخ‌گذار کرایه تاکسی ها در پایتخت پس از اصلاح قیمت بنزین اعلام کرد کرایه ها افزایش نمی‌یابد. آقای علی خانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران یک روز پس از تغییر قیمت بنزین گفت در خصوص نرخ کرایه های تاکسی شورای شهر برنامه‌ای ندارد. رئیس شورای شهر تهران هم توپ را به زمین دولت انداخت و گفت از سوی دولت تأکید شده که امسال هیچ نرخی افزایش نیابد، لذا در حال حاضر هیچ نرخی از کرایه حمل و نقل عمومی تغییر نمی کند. آقای هاشمی با اشاره به اینکه برنامه‌های دولت برای افزایش نرخ کرایه ها مربوط به سال آینده است افزود، ما هم بر همین اساس برنامه ها را رعایت می کنیم.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. دو طلا و دو برنز رهاورد کاراتکاهای ایرانی از مرحله هفتم لیگ جهانی در سال 2019 بود. در روز آخرین رقابت‌ها در مادرید اسپانیا برای کشورمان سجاد گنجزاده در وزن به اضافه 84 کیلوگرم و امیر مهدیزاده در منهای 67 کیلوگرم طلا گرفتند و صالح ابازری و حمید عباسعلی در اوزان به اضافه 84 و 68 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند. تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت سه جانبه مشهد برابر تیم اسلوواکی به تساوی 5-5 رضایت داد. در این مسابقه محمد رضا سنگسفیدی دو بار و حمید احمدی، فرهاد توکلی و سعید احمد عباسی زننده گل‌های ایرانی بودند. در همین چارچوب فردا در سالن شهید بهشتی مشهد بلاروس با اسلوواکی مسابقه می‌دهد و پس فردا در آخرین روز بازی‌ها تیم کشورمان به مصاف بلاروس می‌رود. لیگ برتر والیبال ایران با تداوم روند بیشکستی شهرداری ورامین و برد تیم‌های پیکان، سپاهان و سایپا پیگیری شد. در هفته دهم رقابت‌ها شهرداری ورامین در دیداری خانگی 3-2 از صدر شهداب یزد گذشت و با 23 امتیاز صدر نشینیش را تثبیت کرد. پیکان 3-1 راهیاب ملل ورامین را برد. سایپا با همین نتیجه بر کاله آمل پیروز شد. سپاهان در سه دست پیاپی شهروند عراق را از پیش رو برداشت. شهرداری ارومیه 3-2 بر پیام مشهد غلبه کرد و فولاد سیرجان 3-1 برابر خاتم اردکان به برتری رسید. تیم فوتبال بزرگسالان استقلال امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم جوانانش رفت که این دیدار با تساوی 3-3 دو تیم به پایان رسید. استقلال در هفته 13 لیگ برتر پنج شنبه در ورزشگاه آزادی از شهر خودروی مشهد پذیرایی می‌کند. مسابقات اسکی آلپاین انتخابی المپیک زمستانی جوانان در پیست اسکی توچال برگزار شد و در رشته مارپیچ بزرگ روحام سبا در بخش پسران و آرتمیس حسینی در بخش دختران حائز رتبه نخست شدند. در هفته 8 لیگ برتر هندبال سپاهان اصفهان با نتیجه 21-20 فرازبام خایز دهدشت را شکست داد. سربداران سبزوار 32-20 زغالسنگ طبس را برد و مس کرمان 30-20 خیبر عراق را مغلوب کرد. در همین چارچوب فردا ستارگان دشتستان با زاگرس اسلام آباد و زباهن با نیروی زمینی کازرون دیدار می کنند. و در ادامه هفته 14 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا تیم اینتر با نتیجه 2-1 اسپال را شکست داد و با توجه به تساوی 2-2 یوونتوس برابر ساسولو با 37 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. ورزشکار باشید.
امروز روز جهانی بیماری ایدز یا HIV است، بیماری که سالانه هزاران نفر را به کام مرگ می‌فرستد. در سالهای اخیر با تلاش محققان و پژوهشگران خوشبختانه کنترل و درمان این بیماری امید به زنده بودن را به شدت افزایش داده است. همکارم فرشید دارویی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در جهان 38 میلیون نفر به ایدز مبتلا هستند. آقای دکتر رئیسی معاون وزیر بهداشت به تخمین 60 هزار نفری مبتلایان بیماری HIV در کشور اشاره میکنه و گفته
ما در حال حاضر تخمینمون اینه که 60 هزار نفر افراد مبتلا به این ویروس HIV در کشور باشند که حدود 3563 نفر تا حالا شناسایی شدن.
خانم دکتر افسر کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت هم میگه حدود 63% مبتلایان به ایدز در ایران از بیماری خود بی اطلاعن.
آخرین بررسی ها یه چیزی حدود 60,000 مبتلا تخمین زده میشه در کشور و ما تقریبا میتونیم بگیم که نزدیک به 63-64% این افراد وضعیت خودشون آگاه نیستن و تقاضای ما در ارتباط با رسانه ها و سازمان ها و بخش هایی که رسالت آموزش و اطلاع رسانی دارن اینه که در این زمینه اطلاع رسانی داشته باشن.
آقای دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت، درباره راه‌های انتقال میگه
ما مشکل اصلی که الان داریم تو بحث شناسایی افراده و کاری که باید انجام بدیم بحث انگزدایی این بیماری هست که بالاخره اگه افراد بیان و آزمایش انجام بدن و مشخص بشه که این افراد مبتلا هستن، به سادگی تحت درمان قرار میگیرن و شانس انتقال به خانواده و افراد دیگه رو بسیار کاهش میده. یکی از راه‌های انتقال دیگه از مادر به جنین هست، یعنی مادر بارداری که اگر مبتلا باشه خودش این ویروس رو میتونه از طریق بند ناف به جنین منتقل بکنه، که اگر این افراد رو ما شناسایی بکنیم در دوران بارداری که این تجربه موفق ایران هست تو این زمینه، شانس انتقال به جنین صفر میشه واقعا.
خانم دکتر مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، با تاکید بر اینکه اگر این بیماری در مراحل اولیه به موقع تشخیص داده بشه قابل درمان و پیشگیری، افزود
هر چه زودتر مراجعه کنن بهتره و ما معمولا برنامه تشخیص و درمان رو که از سالها پیش انجام میدیم، یعنی هر کس مثبت بود درمان شروع میکنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی لود ویروسش، بار ویروسش منفی بشه این دیگه مصری نیست، یعنی یک نوع پیشگیری هم هست، هم خودش سالم میمونه هم انتقال به بقیه‌اش پیشگیری میشه. بنابراین هر چه زودتر درمان بشه بهتره. ایدز مرحله آخر عفونت اچ‌آی‌وی که تو اون مرحله اگه خیلی سیستم ایمنی ورشکسته باشه و عفونت‌ها و سرطان‌های خاص در مریض باشه اون موقع مراجعه کنه، خب یه مقدار سخت‌تره، ولی خیلی بیمار داشتیم که تو اون مرحله ما تونستیم درمانشون بکنیم و نجاتشون بدیم.
پزشکان و متخصصان میگن بیماری ایدز دیگه یک بیماری کشنده و وحشتناک نیست و افراد مبتلا به شرط تشخیص به موقع میتونن تا 60 سال پس از ابتلا زندگی کنن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس پلیس فرودگاه ها از کشف حدود 500 کیلو زعفران تقلبی در فرودگاه مشهد خبر داد. سردار مهری با اشاره به دستگیری 12 نفر در این رابطه گفت این افراد نوعی گیاه الیاف مانند غیر خوراکی را با زعفران مخلوط می کردند و به مردم می فروختند.
روابط عمومی برج میلاد تهران اعلام کرد همزمان با روز جهانی معلولان، بازدید از این برج برای معلولان در روز سه‌شنبه 12 آذر از ساعت 9 تا 14 رایگان است. افرادی که دارای شرایط دشوار برای بازدید باشند می توانند با یک نفر از همراهان خود از برج میلاد بازدید کنند.
وزیر نیرو در همایش تجارت با اوراسیا که صبح امروز در تهران برگزار شد گفت همکاری و توسعه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فرصت بزرگی برای تجارت خارجی کشور محسوب می شود.
بیش از 1,000 واحد مسکونی همزمان با هفته معلولان در 26 استان به این عزیزان واگذار شد. معاون سازمان بهزیستی گفت از این تعداد 363 واحد مربوط به خانواده‌های دارای حداقل 2 معلول و بیشتر است.
پارلمان عراق استعفای نخست وزیر این کشور را به رأی می‌گذارد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیروز و در پی درخواست مرجعیت عالی این کشور استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد.
و همزمان با سرنگونی چند فروند، پهپاد جاسوسی و جنگی سعودی، سخنگوی نظامی یمن اعلام کرد آسمان این کشور برای متجاوزان ناامن است. همچنین ارتش و کمیته های مردمی یمن چند حمله گسترده نیروهای متجاوز را دفع کردند.
تهران امشب آسمانی کمی تنیم ابری خواهد داشت و غبارآلود خواهد بود و حداکثر دما فردا در تهران به 12 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دما نیز فردا صبح 5 درجه بالای صفر پیش بینی شده. ارتفاعات استان تهران نیز امشب به تدریج دیگه ابری خواهند شد و حداکثر دما در آبلی فردا به 5 درجه بالای صفر میرسه. دماوند 9 درجه، شمیرانا 14، شهریار 13، فرودگاه امام 12، فیروزکوه 7، لواسان 9 و ورامین 12. حداقل دمای فردا صبح در آبعلی 1 درجه زیر صفر پیش بینی شده، دماوند به صفر میرسه، شمیرانا 3 درجه بالای صفر خواهد شد، شهریار 5 درجه بالای صفر، فرودگاه امام 3 درجه بالای صفر، فیروزکوه 2 درجه زیر صفر، لواسان 3 درجه بالای صفر و ورامین هم 4 درجه بالای صفر خواهد شد.
و در پایان به آگاهی میرسانم فردا دوشنبه 11 آذر 1398، 5 ربیع الثانی 1441 و 2 دسامبر